بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم. بحث در تبیین و تفسیر صراط مستقیم بود. 7 ویژگی برای صراط مستقیم بیان کردیم که گفتیم 6 ویژگی از این ویژگی‌ها ویژگی‌های مثبت، یکیش ویژگی منفی است. اون که ویژگی منفی است عبارت است از تکلف. قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. من اهل تکلف نیستم. پیروان اسلام، پیروان پیامبر خاتم اهل تکلف نیستن. حالا تکلف یعنی چی؟ اینکه اگر کسی در صراط مستقیم حرکت کند متکلف نیست یعنی چی؟ ما عرض کردیم که لغویین معانی مختلفی رو ذکر کردن که به نظر ما اینها تفسیر به مصداق است. معنای تکلف این است که انسان شیفته رفتاری از او سر بزند، کاری بکند ناشی از شیفتگی ولع، حرص به یک رسیدن به یک مقصد. حالا شما روایات رو که نگاه کنید میبینید علائمی که ذکر شده همه علائم این معناست. مصادیق زیادی، نشانه های زیادی برای متکلف ذکر شده. در این روایتی که از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است، تحف العقول صفحه 21 می‌فرماید: اما علامت المتکلف فاربعه. انسانی که متکلف هست در زندگیش، اهل تکلفه، 4 تا نشونه داره. نشانه اولش الجدال فی ما لا یعنی، در امور بیهوده بحث و مجادله میکنه، اموری که برای او هیچ فایده ای نداره. نشسته بگومگو میکنه، ستیزگری میکنه، مثل همین جدال های سیاسی که تو همین روزنامه ها و خدمتتون عرض کنم، حالا گاهی رسانه های دیگه، سایت های خبری هست. هیچ فایده، چه فایده حالا؟ این شیفته قدرته، اونم شیفته قدرت. این میخواد به حرف خودش اثبات کنه، اونم میخواد حرف خودش اثبات کنه. نتیجه هم هیچ نداره، بلکه چه بسا ضرر داره برای جامعه، وحدت جامعه رو هم میزنه، مشکل درست میکنه. جدال هایی که هیچ فایده ای نه برای خود این آدمی که داره مینویسه میگه، حالا تو جلسه هست، تو رسانه هست، نه برای خود این فایده داره، نه برای کشور فایده داره، بلکه هم برای این ضرر داره، هم برای چه بسا برای کشور. جدال فی مالا یعنی. خدمتتون عرض کنم دومیش یوناز او من فوقه، این تحت مسئولیت یک مدیره، باید گوش به حرف مدیرش بده، گوش به حرف رئیسش بده. این نافرمانی میکنه، اینو میگن متکلف. داره حقوق میگیره برای اینکه کار کنه، برای این مسئولیت انجام. حالا مسئولیت اداری است، غیر اداری است، خب این باید گوش بده، کارش انجام بده. به جای اینکه کار انجام بده درگیر با مسئول بالا دستش میشه. یتعاطا مالا ینال، دنبال یه چیزی هست که بهش نمیرسه. آقا شما استعداد رسیدن به این موقعیت رو نداری، حالا به چه تو زور میزنی؟ که حالا مثالش رو در آینده میزنم. بعضی هستن اینها خیلی علاقه دارن به جایی برسن، به موقعیتی برسن که امکاناتش ندارن. حالا از نظر پولی باشه، مقامی باشه، زور میزنه و هر دفعه هم سرش به سنگ میخوره، بازم چی میشه؟ دوباره شروع میکنه. و یتعاطا ما لا ینال و یجعل همه فی ما لا ینجی، تلاشش رو مصروف چیزی میکنه، همتش رو مصروف چیزی میکنه که نجاتش نمیده. مسلمان کسی که اعتقاد داره عالم آخرتی هست باید تلاش کنه برای نجات خودش. تلاشهاش در زندگی صرف چیزای دیگه میشه، اینا میگن متکلم. این چهار تا علامت، حالا علامت‌ها رو بخونیم بعد جمع‌بندی می‌کنیم. پیغمبر اکرم باز در یه روایت دیگری می‌فرماید للمتکلفه ثلاث علامات. اینا معلوم میشه همش مصداقه، نه اینکه حالا این چهار تا علامت علامت دیگه ای نداره. در یه روایت چهار تا علامت میگه، در یه روایت سه تا علامت میگه، در یه روایت یه علامت میگه. اینا هیچ کدوم با هم دیگه منافات نداره، مثل یه چیزی که 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا علامت داره، تو هر سخنی چند تاشو بیان میکنه. در کتاب من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق جلد 4 صفحه 361 میفرماید للمتکلف ثلاث و علامات، سه تا علامت داره آدم متکلف. پیغمبر که میگه من اهل تکلف نیستم، یعنی این علامت ها ندارم، این کارا رو نمی کنم. یه تملق و ازا حضر، فلانی رو میبینه تملق میگه وقتی در رو رو در رو هستش، آقا چاکرتم، موکرتم، مخلصتم، فدایت هستم. تا میره اون طرف میگه عجب آدم بدجنسی هستش این. این تملق، یتملق ازا حضر، یغتاب ازا غاب. وقتی میره جلوش که میشه چیکار میکنه؟ تملق میگه، چاپلوسی میکنه. وقتی که میره یغتاب، غیبت میکنه، بد میگه بهش. و یشمتو بالمصیبه، انسان گرفتار مصیبتی شد، مشکلی شد، میگه ها این کارا رو کرد، گرفتار شد، این گرفتاریش مال اونه. این میشه تکلق. در یه روایت دیگر هستش که تکلف رو اینجور معنا میکنه، توحید صدوق صفحه 342. آمدن به پیغمبر گفتن مسلمان ها زیاد شد. اوائل اسلام کم بود مسلمان ها، بعد یواشاش تعداد مسلمان ها زیاد شد. آمدن گفتن یا رسول الله، خب جمعیت ما زیاده، یه کاری کنیم با زور دیگران رو وادار به اسلام کنیم. حالا قدرت داریم، با زور شمشیر بیایم دیگران رو با تکیه بر قدرت مجبور کنیم که اسلام رو بپذیرند. در این روایت دارد که مرحوم صدوق نقل میکنه، پیغمبر در جواب میفرماید ما کنت لعلق الله عز و جل به بدعت لم یحدث الیه فیها شیئا، من اینجور نیستم، حاضر نیستم بدعتی خود با بدعتی خدا رو دیدار کنم که خداوند در اون باره چیزی به من نگفته. تا خدا چیزی نگه من کاری نمی کنم. ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف نیستم. یعنی تکلف اینجا یعنی چی؟ یعنی به زور وادار کنم یک عقیده ای رو که نمیخواد کسی بپذیره، به زور به جبر وادارش کنم که بپذیر. نه، لا اکراه فی الدین، دین با اکراه نمیشود به کسی تحمیل کرد. این هم یه نوع معنای تکلف هست. باز روایت دیگه، معنای دیگه کافی جلد 2 صفحه 577 میفرماید ورحمنی من تکلف ما لا یعنینی، خدای به من رحم کن، تو کار بیهوده نکنم، کار لغو نکنم. یک ساعت نشسته پای این که حالا نمونه خیلی روشنش این کارهای فوتبالی که میبینی چه فایده؟ حالا رفت این توپ رفت تو اون سوراخ یا نرفت مثلا، این چی شد مثلا؟ حالا هورا کشیدن، داد زدن، هوار کشیدن، سوت زدن، حالا چی مثلا چی شد؟ چه فایده برای تو داره؟ چه فایده برای او داره؟ ولی حالا شاید او یه چیزی پولی چیزی گیرش بیاد، ولی هم برای شما چه فایده داره؟ میگه خدای به من رحم کن، خودم رو به کاری وادار نکنم که برام سودی نداره. وقت من میره، عمرم میره، هیچی هم گیرم نمیاد. باز در روایت دیگری میفرماید که بعضی از این علائم با هم دیگه تداخل میکنه، با اون علاماتی قبلا گفتیم. از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید للمتکلف ثلاث و علامات، آدم متکلف سه علامت داره: یناز و من فوقه بالمعصیه و یظلم من دونه بالغلبه و یظاهر الظلمه. متکلف سه نشانه داره: با بالا دست خودش نافرمانی میکنه، ستیزگری میکنه، با زیر دست خودش ظلم میکنه. آدم متکلف اگر رئیس شد به مرؤوس خودش زور میگه، اگه مرؤوس شد با رئیس خودش درگیر میشه، و یظاهر الظلمه کمک به افراد ظالم میکنه. اینم باز یه مصداق تکلف. یه مصداق دیگر تکلف این است که انسان دنبال سوالهای پیجویی میکنه از چیزایی که چیه؟ یا براش ضرر داره دانستنش یا براش سودی نداره. همیشه سوال کردن خوب نیست. اینم نکته تازه است که تو روایات آمده. اینه که قرآن هم آمده میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکن، از چیزایی نپرسید که اگر جوابشو بهتون بگن ناراحت میشید، بده براتون، ضرر داره. در این روایت در نهج البلاغه آمده، نهج البلاغه حکمت 105، میفرماید ان الله افترض علیکم فرائض فلا تزیئوها، خدا یک واجباتی رو بر شما واجب کرده، تبا خرابش نکنید، انجام بدید واجبات. تا اینکه میفرماید و سکت لکم عن اشیاء، خدا یه چیزایی رو ساکت شده، چیزی نگفته، ولم یدعها نسیانن، نه اینکه یادش رفته باشه، نه، حکمت خدا این است که این رو ساکت، اینو چیزی نگه. فلا تتکلفوها، شما به تکلف برای دانستن اون خودتون رو به زحمت نیندازید. حالا مثال معروفی که همه شاید غالبا شنیده باشید این سوالهای بنی اسرائیلی، که تو مسائل دینی هم همینجوره ها، سوالهای بنی اسرائیلی، سوال بنی اسرائیل ریشش کجاست، این مسئله از کجا، میگه این سوال نکنید، سوال سوالهای بنی اسرائیلیه. این داستانش که تو سوره بقره آمده که از امام رضا علیه السلام هم هستش، که میفرماد وقتی گفتن یه داستان اون قاتل، یک کسی کشته شده بود، نمیدونستن قاتلش کیه، آمدن به حضرت موسی گفتن، وحی شد بهش که یه گاوی بخرید و اون گاو رو که حالا در قرآن هم داستان شد دومشو بزنید به این مرده زنده میشه. در روایت داره امام رضا علیه السلام میفرماد که در موقع ابتدا که گفتن وحی شد که یه گاو، هر گاوی رو که گرفته بودن، خب خداست که خداش به خدا که گاو با گاو براش فرق نمیکنه که، خدا میخواد یه معجزه ای را از حضرت موسی نشون بده. گفتن اگه از همون موقع که وحی شد که یه گاو بخره، هر گاوی رو خریده بودن دومشو میزدن این زنده میشد. بعد آمدن به حضرت موسی گفتن چی؟ گفتن که قالود انا ربنا یبین لنا ما هی، این گاو چه گاوی آخه باشه، هر گاوی که این خاصیت نداره. جواب آمد که بله، یه گاوی باشه که نه بزرگ باشه نه کوچیک باشه، میون سال باشه، یه قید زن. دوباره آمدن گفتن بازم نفهمیدیم چه گاوی باشه، حال گاو میون سال هم باز زیاد داریم. جواب آمد که ماده گاوی باشه، سالم باشه، بله خدمتتون عرض کنم، زرد رنگ باشه، صفرا فاق اون لونها، یه گاوی باشه زرد باشه رنگش هم روشن باشه، تصور رو نازنی که وقتی نگاه میکنن خوششون بیاد نگاه کننده. باز دوره آمدن گفتن که موسی بازم نفهمیدیم، خب گاو زرد و خوشتنگ هم باز زیاده، چه بازم یه توضیح دیگه بده. گفتن که برید بله آیه آمد که گاوی باشه، ماده باشه، سالم باشه، زمین و شخم نزده باشه، آبیاری با این گاو نشده باشه. دیگه خیلی اینقدر قید زدن که حالا اینقدر گشتن تا یه دست یه کسی بالاخره یه گاوی با این نشونه ها پیدا کردن، خودشون رو تو زحمت انداختن. حالا سوال کردن، خدا میگه این کارو بکن، خب برو بکن دیگه. حالا هیچ سوال کردن یا نگفته کاری نکن، هیچ سوال نکن. آمده از پیغمبر سوال کردن، در روایت آمد که خدا حج واجب کرده. آمد گفت آقا هر سال، از پیغمبر گفت اگه بگم هر سال، هر سال بهت واجب میشه، تو برو یه دفعه حج تو انجام، چیکار داری که هر سال یا هر سال؟ من میگم حج انجام بده، حج واجبه، خب برو حج انجام بده دیگه. یکی آمد گفتش به پیغمبر، گفتش آقا توی جلسه ای، گفتش آقا من بهشتی ام یا جهنمی ام؟ فرمود بهشتی هستی. یکی دیگه اومد گفتش بهشتی ام، گفت تو اهل جهنم هستی. بعد حضرت گفت شما چیز کاری به وقتی من کاری به کارتون ندارم، شما کاری به کار من نداشته باشید. ولی من اگه بخوام خب میگم که کیا جهنمی هستن. خب اگه که بفهمی همتون اینا که اطراف من هستن چقدرشون جهنم، حضرت این روایت داره، چقدرشون جهنمی هستن، همدیگه رو دفن نمی‌کنید، بذارید راحت بشه بتونید زندگیتون رو انجام بدید. از همین حضرت عبدالعظیم علیه السلام روایت هستش که میفرمان لو تکاشفتم ما تداونتم ما تدافنتم، اگه شما باطن همدیگه رو بدونید اینقدر با همدیگه بد میشید که حاضر نیستید تو تشییع جنازه یک دیگه شرکت کنید در مراسم دفن همدیگه. باطن ها رو خدا لطف کرده، باطن ها مخفیست، پیجویی نکنید که حالا تو کسی تو خونش چیه، چیکار داره میکنه، چیکار داری به این کارها. این است که میفرماد که اون چیزایی که تکلیفی ندارید سوال نکنید، جستجو نکنید، تجسس نکنید از چیزی که تکلیفی دربارش ندارید. پس اینم یکی از مصادیق خدمتتون عرض کنم که تکلف. حالا یه چند تا مثال دیگه هم هست عرض کنم، بعد جمع بندی کنیم از همه عرایضی که داشتیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.